ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که زنان بیشترین آسیب ناشی از همگیری ویروس کرونا را متحمل شده و سطح بلندتر ناامنی را تجربه کردند. آقای غنی در نشست مجازی ویژه مجمع عمومی ملل متحد در پاسخگویی به همگیری ویروس کرونا گفت که باید یک موقف قوی علیه خشونت‌های داخلی گرفته شده و حمایتمان را به درخواست منشی عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر صلح در منازلمان مجدداً تاکید کنیم. رئیس جمهور افغانستان گفته است که همگیری ویروس کرونا در افغانستان در اواخر ماه فوریه از طریق هرات که مرز مشترک با ایران دارد شیوع یافته است. همزمان با پیشرفت در روند مذاکرات صلح افغانستان در قطر، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان دور تازه سفرهای خود را به منطقه آغاز کرد. آقای خلیلزاد در صفحه توییترش نگاشته که قرار است ابتدا به ترکیه برود و با مقام‌های آن کشور درباره پشتیبانی انقره از روند صلح افغانستان بحث و گفتگو کند. آقای خلیلزاد افزوده است که از ترکیه به سوی دوحه سفر خواهد کرد تا دریابد که چگونه میتوان با طرفین کمک کرد تا بر مبنای موافقت اخیرشان در توافق بر اصول و طرز عمل‌ها، با گفته آقای خلیلزاد پیشرفت سریع بر یک نقشه راه سیاسی و آتش‌بس دائمی و همه‌جانبه یابند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا همچنان به برخی از کشورهای منطقه سفر خواهد کرد تا به گفته وی حمایت بیشتر بین المللی را برای روند صلح افغانستان جلب کند. هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان پس از حدود دو ماه روی طرز العمل مذاکرات بین الافغانی و مقدمه آن در قطر به توافق رسیده و اعلام کردند که هفته آینده کار اجندای مذاکرات را آغاز می‌کنند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان ولسوالی دهراوود ولایت اورزگان را دوباره تصرف کرده و مرکز آن را از وجود طالبان پاکسازی کردند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت که در این درگیری‌ها 20 جنگجوی طالبان کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شده است. جزئیات بیشتر از لیلا محبیب عظیمی.
معاون سخنگوی این وزارت بر روز جمعه 4 ماه دسامبر به صدای آمریکا گفت نظامیان افغان به تازگی عملیات گسترده را به هدف تصرف دوباره مرکز این ولسوالی را اندازی کرده که در این عملیات تلفات سنگین بر جنگجویان طالبان وارد شده است. فواد امان تاکید کرد در عملیات بازپسگیری مرکز ولسوالی دهراود نیروهای امنیتی افغان 30 حلقه ماین تعبیه شده طالبان را خونسا کرده و یک کارخانه ساخت ماین آنان را از بین برده اند. این ولسوالی حدود 3 هفته پیش در پی حملات طالبان به دست این گروه سقوط کرده بود. وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید که همزمان با پاکسازی این ولسوالی از وجود طالبان نیروهای تازه نفس در مرکز این ولایت مستقر شده اند.
همزمان با این وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید که در 24 ساعت گذشته طالبان در حدود 20 ولایت افغانستان تحرکات ضد امنیتی داشتند. آقای امان افزود که نیروهای امنیتی افغان بسیاری این حملات طالبان را دفع کرده و همچنان در برخی ولایات جنگ میان دو طرف جریان دارد. طالبان تا کنون در این موارد ابراز نظر نکردند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. منشی عمومی سازمان ملل متحد می‌گوید که صدمه ناشی از کووید 19 در جهان تنها با واکسین برطرف نشده و احیای کامل آن سالها و حتی دهه‌ها را در بر خواهد گرفت. آنتونیو گوترش در یک نشست مجازی سطح بلند مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که تأثیرات اجتماعی و اقتصادی همگیری ویروس کرونا عظیم و در حال افزایش است. یک گزارش روز پنجشنبه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تا حدود 32 میلیون نفر در سال روان به خاطر شیوع این ویروس به فقر شدید سوق داده شدند. آقای گوترش همچنان بر یک بسته کمکی به ارزش کم از کم 10% تولید ناخالص جهانی و تسهیل قرضه برای تمام کشورهایی که نیاز دارند تاکید ورزید. در این نشست دو روزه رهبران 80 کشور جهان به شمول دانشمندان، متخصصین و رؤسای چندین اداره سازمان ملل متحد به شمول رئیس سازمان جهانی صحت صحبت خواهند کرد. حکومت اسرائیل از شهروندان خود خواسته است تا از سفر به کشورهای امارات متحده عربی و بحرین در خلیج به خاطر احتمال تهدید ناشی از حملات ایرانی‌ها ابا ورزند. مشوره در مورد سفر جانب حکومت اسرائیل در حال بنشر می‌رسد که ایران پس از کشته شدن دانشمند ارشد هسته‌ای آن کشور در جمعه گذشته تهدید کرد که اهداف اسرائیلی را هدف حمله قرار می‌دهد. ایران اسرائیل را در عقب این حمله مقصر می‌داند. اسرائیل در رابطه ابراز نظری نکرده است. اسرائیل در این اواخر توافق احیای روابط دیپلماتیکی را با کشورهای امارات متحده عربی و بحرین امضا کرده که پس از آن هزاران اسرائیلی برنامه سفر سیاحتی را در ماه دسامبر به این دو کشور خلیج برنامه ریزی کرده اند. در گذشته ایران و گروه های حامی آن سیاحان اسرائیلی و اجتماعات یهودی را هدف قرار داده اند. حکومت بنگلادش اعزام برخی از پناهجویان روهنگیایی را به جزیره جنجالی باسانکار با وجود تقاضای گروه های حقوق بشری برای توقف این روند آغاز کرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
هفت کشتی بنگلادش و قایق‌های اردوی این کشور بیش از 1600 پناهجوی روهینگیایی را از کمپ پناهجویان کاکس بازار روز جمعه به جزیره باسانکار انتقال داد. دو قایق دیگر مواد غذایی و سایر تدارکات را برای پناهجویانی که به جزیره می روند انتقال داد. یک مقام حکومت بنگلادش که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت که چندین هزار پناهجوی دیگر در روزهای آینده به جزیره باسانکار انتقال خواهد یافت. با گفته مقامات این روند ازدحام بیش از حد را در کمپ کاکس بازار کاهش می‌دهد، جایی که صدها هزار مسلمان روهینگیایی که به خاطر جنگ و خشونت در سال 2017 از میانمار فرار کرده بودند مسکن گزین شدند. چندین گروه مدافع حقوق بشر از حکومت بنگلادش خواستند تا روند انتقال پناهجویان را متوقف ساخته و به متخصصین مستقل اجازه دهد تا بررسی کند که آیا جزیره باسانکار برای میزبانی پناهجویان مناسب است یا خیر.
حزب الله لبنان روز جمعه گفت که یک قانونگذار مسیحی و یک وبسایت مرتبط با حزب سیاسی مسیحی را به خاطر افترا پراگنی در رابطه با انفجار ماه اگست در شهر بیروت به محاکمه می کشاند. این اظهارات حزب الله پس از آن بیان شد که قانونگذار و وبسایت مسیحی آن گروه را مسئول انفجار مهیب بیروت عنوان کرد. برخی از مخالفین سیاسی و ملکی حزب الله آن گروه را به خاطر ذخیره کردن نزدیک به 3000 تن امونیوم نایتریت در بندر بیروت که عامل آن انفجار بود مقصر می دانند. وکیل مدافع حزب الله روز جمعه گفت که این اتهامات گمراه کننده است. اما پس از گذشت 4 ماه هنوز نتایج تحقیقات روشن نشده که این انفجار چگونه رخ داد و هیچ مقام ارشد حکومت لبنان نیز مسئول خوانده نشده است. رئیس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد از وخامت اوضاع در بلاروس ابراز تأسف کرده می گوید گزارش‌های به دست آمده از لاتوکوب مظاهره کنندگان توسط نیروهای امنیتی در بسیاری حالات ممکن به معنای شکنجه باشد. مشلی بشل روز جمعه گفت که از زمان بحث شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد بلاروس در ماه سپتامبر هیچ تغییری در وضعیت رونما نشده و در هفته های اخیر به ویژه با توجه به حق گردمایی های صلح‌آمیز با گفته خانم بشلی وضعیت رو به وخامت گرایده است. بلاروس پس از انتخاب الکساندر لوکاشینکو برای دوره ششم ریاست جمهوری در ماه اگست که گفته می شود با تقلب همراه بود شاهد افزایش اعتراضات دست جمعی بوده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. باران‌های سیل‌آسا در 30مین بزرگترین شهر اندونزی سطح آب 4 دریا را بلند برده، سیلاب ناشی از آن هزاران منزل را زیراب کرده و کم از کم تا کنون جان 2 نفر را گرفته است. اداره مبارزه با حوادث اندونزی میگوید که پس از باران‌های شدید در شهر میدان، مرکز ولایت سوماترا، گروه‌های نجات در تلاش پیدا کردن 6 تن به شمول 1 کودک نو است. بیش از 2700 منزل زیراب شده و مقامات را واداشته تا جریان برق و آب را در منطقه قطع کنند. شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در سطح جهان از مرز 65 میلیون نفر عبور کرد. کشورهای جهان تا کنون از مرگ 1,509,141 نفر خبر داده که ایالات متحده با بیش از 14 میلیون واقعه مثبت و 276,401 نفر فوتی در صدر کشورهای کرونا زده جهان قرار دارد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از مردم این کشور خواسته است تا برای مهار از گسترش شیوع ویروس کرونا در 100 روز نخست ریاست جمهوری وی ماسک بپوشند. و دکتر سهیلا صدیق نخستین جنرال زن در افغانستان و وزیر پیشین صحت عامه این کشور به عمر 72 سالگی در یکی از شفاخانه های شهر کابل درگذشت. وزارت صحت عامه افغانستان روز جمعه 4 دسامبر در خبرنامه گفت که خانم صدیق 40 سال در بخش های مختلف طبابت و ویژه در شفاخانه سردار محمد داود خان خدمت کرده است. خانم صدیق از چند سال به این سو از بیماری الزایمر یا زوال عقلی رنج می برد و در شفاخانه سردار محمد داود خان تحت درمان قرار داشت. رهبری وزارت صحت ضمن ابراز همدردی با خانواده و سکتور صحت افغانستان این زن را یک جنرال شجاع، دانا و یک طبیب صادق با وطن عنوان کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه ضمن ابراز تسلیت در گذشت خانم صدیق را یک ضایعه بزرگ به طب این کشور عنوان کرد. پایان خبر این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. رئیس جمهور غنی طی سخنرانی در نشست اجلاس عمومی سازمان ملل متحد که از کابل از طریق ویدیو کانفرانس صحبت میکرد گفت که ویروس کرونا از طریق کشور ایران به افغانستان رسیده است و افغانستان در مدیریت شیوع ویروس کرونا موفقانه عمل کرده است، اما بیشترین درد و رنج ناشی از ویروس کرونا را زنان تجربه کرده است. شرح بیشترین موضوع را از عبدالحی ورشان میشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام پنجشنبه در نشست اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در مورد تاثیرات شیوع ویروس کرونا ترتیب شده بود از طریق کنفرانس ویدئویی سخنرانی نمود، گفت که افغانستان در مدیریت و رسیدگی بیماری واگیر کرونا درست عمل نموده است و به توفیل همین مدیریت خوب بود که میزان تلفات ناشی از کرونا در افغانستان نسبت به سایر کشورها اندک بود. رئیس جمهور تلویحاً به نبود برنامه‌های امداد و کمک‌های مالی مشخص برای مردم افغانستان به خصوص زنان تذکر داد و گفت در دوران انتشار ویروس کرونا بیشترین رنج و درد ناشی از کرونا را زنان افغانستان تجربه کردند. حالا ما می‌دانیم که زنان افغانستان بیشترین آسیب‌ها را در نتیجه انتشار بیماری همگیر ویروس کرونا و میزان بلند ناامنی را تجربه کردند. اکنون باید گام‌های جدی و اساسی در برابر خشونت‌های داخلی به اجرا بگذاریم و درخواست سرمنشی سازمان ملل در مورد صلح در کشور اطمینان دوباره حاصل کنیم. آقای غنی علاوه کرد که ویروس کرونا از طریق کشور ایران به افغانستان رسیده است.
The COVID-19 pandemic came to Afghanistan at the end of February via Herat province, which shares a border with Iran.
COVID-19 در افغانستان در اواخر فوریه 2020 میلادی ابتدا با ولایت هرات رسید که با کشور ایران مرز مشترک دارد و بعداً در سراسر کشور سرایت کرد. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان به روز جمعه با نشر ارقام روزانه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 132 واقعه مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شده است که با این رقم شمار مجموعی مبتلایان کرونا در کشور به 47388 نفر افزایش یافت. بر اساس اعلامیه وزارت صحت در یک شبانه روز گذشته 6 بیمار کرونایی در کشور جان باختند و 45 فرد مبتلا با کووید-19 در کشور بهبود یافته از شفاخانه ها مرخص شدند که با این حساب شمار مجموعی قربانیان ناشی از کرونا به 1847 نفر و تعداد شفایاب شدگان به 37347 نفر رسیده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، در حالی که امسال افغانستان شاهد زمستان زودرس است، وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث می گوید که بیش از 7 میلیون نفر در این کشور با تهدیدهای حوادث طبیعی در زمستان مواجه هستند. جزئیات بیشتر را از خیرالله رسولی می شنوید.
رسیدگی زود هنگام فصل سرما و بارندگی و نگرانی از وقوع رویدادهای طبیعی در افغانستان. وزارت دولت افغانستان در امور مبارزه با حوادث میگوید که بر اساس ارزیابی‌ها در مجموع 25 ولایت با تهدیدهای بلند، متوسط و اندک حوادث طبیعی در جریان زمستان پیشرو مواجه خواهد بود. احمد تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت گفت که 8 ولایت به شمول بادغیس، غور، دایکندی، بامیان و پروان در رده اول آسیب پذیری ها قرار دارد.
بیش از 7000 نفر در سراسر کشور تحت تهدید بلند از آسیب پذیری قرار دارند که از اون میان به اساس کاتگوری 1,200,000ش شدت آسیب پذیریشان بیشتر است. این برمیگردد به 8 ولایتی که در کاتگوری اول قرار دارند.
آقای عظیمی افزود که کار کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث برای تحکین کاری و تطبیق پروژه های توسعه‌ای به منظور کاهش آسیب پذیری ها جریان دارد و برخی پروژه های اضطراری نیز تطبیق شده و ادامه خواهد داشت. پروان در شمال کابل از رهگذر سیلاب های موسمی و همچنان برفکوش در زمستان یکی از ولایت‌های آسیب پذیر است. سیلاب‌های ماه سنبله در این ولایت حدود 160 کشته و در حدود 130 زخمی بر جا گذاشت. همچنان حدود 1000 خانه مسکونی و صدها دکان تخریب شد. جاوید یکی از آسیب دیدگان به صدای آمریکا گفت که هنوز هم مردم نتوانستند از آسیب‌های آن سیلاب سرپا شوند.
مشکلات اقتصادی ما به خاطر سیلبرد داریم که تمام سیلبردهای ما تا بالا جور نشده. دغه آبابایی که میاید تمام کوچا په نیمیال فراوان است که مردم از این نایه دوچار مشکل هستند.
فعالان مدنی در این ولایت به صدای امریکا گفتند که 45% متضررین سیلاب گذشته خانه هایشان را از دست دادند و آواره شدند. به گفته این فعالان، مردم هنوز هم نگران رویدادهای طبیعی احتمالی در جریان زمستان هستند و برای کاهش خطرات به انسجام بیشتر نیاز است. پرویز امینزاده، عضو شورای عالی جوانان پروان:
ما فکر میکنم بسیج صورت باید بگیره. ما خود در پروان فعالان مدنی و اینا که در حوادث سیلابا بودیم یک مقدار ناهماهنگی و پراکندگی در بسیج کمک ها و آمادگی ها اینجا وجود داشت. از اون خاطر حکومت میتونه لااقل بخش‌های مربوطه یک انسجام و فعالیت‌ها را داشته باشند.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید که برای پوشش رویدادهای طبیعی برای زمستان نزدیک به 3 میلیارد افغانی بودجه در اختیار دارد و این وزارت تلاش میکند که سیستم مدیریت ملی رسیدگی به حوادث را تنظیم کند. قرار است که این وزارت پلان زمستانی را در 8 زون افغانستان جهت کمک به نیازمندان و کاهش خطرات رویدادهای طبیعی تطبیق کند.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروان داک هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
فرانسه در مرگ ولری ژار کاردیستیان، رئیس جمهور پیشین خود که به اثر مصاب شدن به کووید 19 به وقوع پیوست، سوگوار است. این مقام پیشین فرانسوی از سال 1974 تا 1981 کشور را رهبری کرده، بسیاری او را به حیث یک اصلاح طلب و قهرمان اتحادیه اروپا از او یادآوری می کنند. نیکولاس پینالت، خبرنگار صدای امریکا از پاریس، در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بعد از بستری شدن مکرر، ولری ژیسکاردستان به سن 94 سالگی به روز چهارشنبه در منزلش در خارج از شهر پاریس جان سپرد. بانک رئیس جمهور پیشین سالها قبل از انظار همه دور بوده است، اما اعلان مرگ و ناوقت روز چهارشنبه فرانسه را تکان داده و سوگوار ساخت. روزلین بیشلی، وزیر فرهنگ فرانسه، در سنای این کشور ضمن ادای احترام به ژیسکاردستان گفت:
من از خبر مرگ ژیسکاردستان احساساتی شدم. او دست به اصلاحات در فرانسه زد که تا امروز بر زندگی فرانسویان تأثیرات خود را دارد.
ژیسکاردستان فرانسه را برای تنها یک دوره از سال 1974 تا 1981 رهبری کرد که در اثر آن فرانسه در ساحه قدرت اتمی شدن، قطار سریع سیر و همچنان پایین آوردن سن رایدهی پیشتاز گردید. ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، با ارتباط به درگذشت ژیسکاردستان در طی یک بیانیه گفت که در دوره 7 ساله ریاست جمهوری وی تحولات زیادی در فرانسه رخ داد. اسکاردستن در صحنه بین‌المللی در یک مقطع خاص زمان که همان جنگ سرد بود فعال بود. در سال 1976 او از واشنگتن دیدن کرده و با رئیس جمهور پیشین جرالد فورد ملاقات داشته و در کانگرس ایالات متحده سخنرانی کرد. اسکاردستن در آن زمان به زبان انگلیسی گفت:
Is there a future for freedom in the world we are building for our children?
آیا در جهانی که ما برای فرزندان ما می سازیم آینده برای آزادی وجود دارد؟ اروپا در قلب پالیسی خارجی و اتحاد پولی و همکاری بزرگتر قرار داشت. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با ادای احترام به رهبر پیشین فرانسه به روز پنجشنبه در توییتر نوشت: فرانسه سیاستمداری داشت و آلمان ها دوستی و همه ما یک اروپایی بزرگی را از دست دادیم. اسکاردستن که در ساختمان یک اروپای متحد دخیل بود با ابلاغ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی اظهار افسوس کرده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
طبق گزارش سازمان جهانی هواشناسی، سال 2020 به عنوان یک از 3 گرمترین سال در تاریخ ثبت گردیده و یک سال است که در آن حوادث شدید اقلیمی زندگی و معیشت میلیون ها نفر در سراسر جهان را متاثر ساخته است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا ژنو، در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
اوسط درجه حرارت جهانی در سال 2020 قرار است حدود 1.2 درجه سانتیگراد بالاتر از میزان امور سنتی باشد. با وجود تلاش برای کاهش انتشار گازات گلخانه‌ای در جو زمین، مکس دیلی رئیس اداری هواشناسی میگوید که انتظار می‌رود درجه حرارت افزایش یابد.
بنابراین آنچه که ما می توانیم سال آینده انتظار داشته باشیم این است که ما نمی توانیم بگوییم که آیا گرمترین سال خواهد بود یا نه، اما 2011 تا 2020 گرمترین دهه در تاریخ ثبت گردیده است. ما اکنون پیش بینی کرده ایم که احتمال 1/5 وجود دارد که درجه حرارت حداقل 1.5 درجه بین سال 2020 تا سال 2024 بلند برود.
این بدان معناست که تغییرات آب و هوا ممکن است واقع شود، حتی سریعتر از پیشبینی کارشناسان. توافقنامه تغییر اقلیم پاریس در سال 2016 به تعقیب جلوگیری از تغییرات خطرناک اقلیمی با محدود کردن متوسط افزایش درجه حرارت جهانی به 1.5 درجه سانتیگراد تا سال 2050 صورت گرفته است. سازمان جهانی هواشناسی سال 2020 را با عنوان یک سال فوق‌العاده دیگر برای آب و هوا توصیف می کند. این سازمان می گوید که افزایش شدید درجه حرارت در بر و بحر و به خصوص در قطب شمال رخ داده است و اشاره می کند که درجه حرارت در سیبریا به بیش از 5 درجه سانتیگراد بالاتر از حد متوسط رسیده است. عمر بدور، اما همکننده علمی سازمان جهانی هواشناسی، میگوید که افزایش میزان درجه حرارت به ویژه جدی است.
بخش قطب شمال جهان واقعا از تغییرات عمده رنج میبرد. ما در حال شکستن یک ریکارد پی ریکارد دیگر هستیم. تغییرات در آب و هوا در قطب شمال نه تنها برای منطقه بلکه برای تمام سیستم آب و هوای جهانی تاثیرگذار است. بنابراین هر چیزی که در قطب شمال تغییر میکند، آب و هوا را از نظر درجه حرارت نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
امسال سازمان جهانی هواشناسی گزارش می‌دهد که آتش سوزی مناطق وسیع در استرالیا، سایبریا، ساحل غربی ایالات متحده و امریکای جنوبی را تحت شعاع قرار داد. گفته می‌شود که طوفان‌های شدید در اقیانوس اطلس چندین کشور را در امریکای مرکزی ویران کرده است. طبق گزارش این سازمان، سیل در بخش‌های از آفریقا و جنوب شرق آسیا منجر به بی‌جا شدن جمعیت عظیمی گردیده، حاصلات را از بین برده و میلیون‌ها نفر را از دسترسی به مواد غذایی باز داشته است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شنونده های محترم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده توافقنامه های عادی‌سازی روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و کشورهای عربی را در دوره خود تضمین کرد، اما او در حالی که دوباره تنش با ایران پس از ترور دانشمند برجسته هسته‌ای این کشور را ترک کرده است، قصر سفید را ترک خواهد کرد. پیتسی ویداکو خبرنگار صدای آمریکا تایید گزارش از قصر سفید به میراث ترامپ در شرق میانه و آزمون‌های دیپلماتیک حکومت جدید جو بایدن رئیس جمهور منتخب نظر افکنده است که برگردان این موضوع را از همکارم لیلما حبیب عظیمی می‌شنوید.
توافقنامه ابراهیم، توافقنامه عادی سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین در ماه سپتامبر امضا شد که به طور گسترده با عنوان مهمترین دستاورد سیاست خارجی رئیس جمهور دونالد ترامپ دیده می شود.
پس از چندین دهه تفرقه و درگیری، ما طلوع یک شرق میانه جدیدی را رقم می زنیم.
این توافقنامه درک منطقه‌ای 10 ساله را تغییر داد که صلح عرب و اسرائیل بدون پرداختن به دولت برای فلسطینیان حاصل نمی شود. آنها همچنین نشان دهنده بهبود روابط اسرائیل با همسایگان عربش در مواجهه با ایران است، دشمن متقابل که با فشار حد اکثر تحریم های ترامپ ضعیف شده است. جو بایدن رئیس جمهور منتخب گفته است که از کشورهایی که اسرائیل را با توجه به وضعیت فلسطینیان به رسمیت می شناسند بیشتر حمایت می کند.
همچنین من معتقدم که اسرائیل باید آماده کار برای دستیابی برای حل واقعی دو کشور باشد.
بایدن قول داده است که به توافقنامه سال 2015 برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد بازگردد. این طرح هم ممکن است با ترور اخیر دانشمند هسته‌ای ایران پیچیده تر باشد. قصر سفید حمله را که تهران مقصر آن اسرائیل را می‌داند محکوم نکرد. الکس واتانیکا از مرکز مطالعات شرق میانه می گوید
What I suspect will happen is the Iranians are going to keep restrain themselves.
آنچه من گمان میکنم اتفاق بیفتد این است که رژیم خویشتنداری را مانند روشی که پس از ترور قاسم سلیمانی انجام داد حفظ خواهد کرد و منتظر میماند تا بایدن وارد شود و ببیند که آیا میتوانند با اون نوع معامله نمایند. هرچند که با خودی خود یک روند بسیار مغلق است، اما واقعیت این است که ایران در این مرحله قادر به درگیری نظامی با ایالات متحده یا اسرائیل یا با هر کسی دیگر نیست.
در حالی که ترامپ روابط دو جانبه را اغلب بر اساس روابط شخصی با رهبران خارجی ترجیح می دهد، انتظار می رود که بایدن روی کرده چند جانبه تر را برای درگیر کردن متحدان اتخاذ کند. هنوز تحلیلگران انتظار تغییر اساسی در سیاست ایالات متحده در منطقه را ندارند. ماریسا خورما از مرکز تحقیقاتی ویلسن می گوید
اما مطمئنا لحن متفاوت و نوع تعامل متفاوت است. فکر می کنم مردم به ویژه افرادی که در زمینه حقوق بشر و دموکراسی در منطقه فعال هستند بسیار چشم انتظار دارند که این دو موضوع نه برای ترویج تهاجمی بلکه حداقل به منظور حمایت برای ایالات متحده حائز اهمیت است.
بایدن نیز مانند ترامپ متعهد شده است که جنگ های دائمی را در شرق میانه و افغانستان خاتمه بخشد و صرف گروه های تروریستی القاعده و گروه دولت اسلامی را مورد توجه و هدف قرار دهد. پایان دادن به حمایت از جنگ به رهبری عربستان سعودی در یمن موضوع دیگر است که تحلیلگران هشدار می‌دهند که کاهش حضور نظامی در منطقه عواقب زیادی را در بر خواهد داشت. و ناتاشا هال از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در این رابطه می‌گوید
می تواند یک نفوذ کمتر در شرق میانه باشد و این می تواند یک داعش در حال احیا باشد. این می تواند دشمن ما باشد که در شرق میانه نقش بازی می کند. بنابراین چیزهای زیادی وجود دارد که رئیس جمهور مجبور است در سال آینده باید در نظر بگیرد.
بایدن در ماه‌های نخست بر ویروس همگیر در داخل کشور به شمول توزیع واکسن تمرکز توجه خواهد داشت.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.